رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند، نشر سیومی مجله شامگاهی را برایتان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ، من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. امروز جمعه 25 مارس سال 2011 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 عصر است و در شهر دوشنبه 9 شب. این نشر مجله شامگاهی را نیز با چشم‌اندازی به اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم. مسئول تهیه و تقدیم اخبار همکارمون نورمحمد خلزاده است. نورمحمد، نوبت شما.
تشکر سید قاسم. سلام شنوندگان گرامی. در آغاز سرخط خبرها. نخست وزیر ژاپن میگوید که معلومات درباره میزان رادیاسیا را آشکارا به مردم توضیح داده اند. رئیس جمهوری تاجیکستان از مردم دعوت کرد که برای 2 سال مواد غذایی ذخیره کنند و روسیه اعلان کرد که تا تیرماه سال جاری منع صادرات غله خود را ادامه می دهد. تفصیل خبرها. گرداننده نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما ژاپن که از زلزله و سونامی آسیب دیده است، اعتراف کرد که ظرف حفاظتی خطرناکترین سوخت هسته‌ای یعنی پلوتونیوم در ریاکتور شماره 3 ممکن است آسیب دیده باشد. چون این اعترافات را ژاپن زمانی به زبان آورد که مهندسان هنگام تلاش سرد کردن ریاکتور آلوده تشعشع یا رادیاسیا شدند و میزان آن 10,000 بار بیشتر از میزان معمولی بوده است. ناوتو کان نخست وزیر ژاپن روز جمعه درباره میزان رادیاسیا گفت:
ما خیلی زود معلومات را به شهروندانمان و محافل بین المللی به طور آشکارا باز کردیم. همزمان ما تأثیر آن به سلامتی را همه جانبه فهموندیم و این کار را ادامه می دهیم.
بیمه آن می رود که ظرف دارای سوخت هسته‌ای هنگام زلزله 9 درجه جدول ریشتر شکست است و سپس سونامی سیستم سرد کننده ریاکتور را از کار برآورده است. مقامات می گویند ناتو به نقشه گرفته است که حریم غیر پرواز اعلان کرده لیبیا 3 ماه ادامه یابد و در این مدت حمله نیروهای ائتلاف بین المللی به نیروهای وفادار به معمر قذافی دوام کند. قبلا بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت این سازمان گفت نیروهای حکومت لیبیا از رعایت آتش بس صرف نظر کرده اند.
با وجود اینکه مقامات لیبیا تکرار به تکرار ادعا کرده اند، ما همانا نشانه های آتش بس را مشاهده نکرده ایم. لیبیا هیچ اقدامی برای اجرای تعهدات خود طبق قطعنامه شماره 1970 و 1973 نکرده است.
جرار ایرارد نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد گفت معمر قذافی دیگر به حرفهای سازمان ملل متحد گوش نمی دهد. ادامه خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان بازدید خود از ولایت سوخت از مردم دعوت کرد که برای خود مواد بیشتری غذایی ذخیره کنند. در این باره خبرگزاری آسیا پلیس اطلاع داده است. رئیس جمهور در این زمینه بیشتر ذخیره گندم را در نظر دارد. آقای رحمان روز جمعه در ادامه بازدید از ولایت سوخت به ناحیه ظفرآباد رفت و از کارخانه نساجی و باغی بزرگ در این ناحیه که مساحتش 100 هکتار را تشکیل می‌دهد دیدن کرد. روسیه اعلام داشت که تا تیرماه سال جاری منع صادرات غله خود را ادامه می دهد. سبب منع صادرات بالاروی نرخ مواد غذایی در سراسر جهان ارزیابی می شود. مسکو می گوید در ماه سپتامبر بعد از جمع آوری حاصل نو تصمیم خواهد گرفت که منع واردات را از میان بردارد یا ادامه دهد. روز جمعه در 4 زندان قرقیزستان زندانیان اعلان کردند که آنها دست به گرسنه‌نشینی می زنند. خویشاوندان زندانیان می گویند که زندانیان با چنین تصمیم خود میخواهند توجه مقامات را به شرایط بد زندان ها جلب کنند. ارکان گلیف رئیس نمایندگی بانک اوراسیایی رشد در تاجیکستان غیر چشم داشت درگذشت. در این باره اینترفاکس قزاقستان خبر داده است. گلیف سال 1958 در الماتا به دنیا آمده است و شهروند قزاقستان میباشد و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روزهای 26 و 27 مارس در نوروز بین المللی ایران شرکت میکند. با دعوت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، رؤسای جماهیر افغانستان و پاکستان و شماری از کشورهای دیگری آسیای مرکزی و عربی در مراسم‌های نوروزی ایران شرکت خواهند جست.
تشکر. نشر فشرده اخبار جهان و تاجیکستان بود و با تفصیل برخی از این خبرها شما را در ادامه برنامه آشنا میکنیم. بار دیگر یادآور میشویم که اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان در سامانه اینترنتی ما در نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابلی دریافت است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارش اصلی مجله خبری. آب در رودخانه وخش آیا واقعا هم کم شده است؟ چرا مقامات تاجیکستان در کشور جای مخصوص انتقال نیروی برق را جاری کردند؟ شبیخون یا چرا باقی زردالو را از بیخ بریدند؟ بحث زمین میان دو موضع مرزی تاجیکستان و قرقیزستان را کی و کی حل خواهند کرد؟ و نام رستم به از رستم پسر رئیس جمهوری تاجیکستان حزب حاکم را ترک نمود و به صف نظامیان پیوست. سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کل بار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه هم تقدیمتان می شود. مدت چند روز است که شرکت برق تاجیک رجه مخصوص انتقال نیروی برق را روی دست گرفته است که بر پایه آنم در مناطق کشور تنها یک و یا دو ساعت به اهالی برق داده می شود و هم در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان است بیشتر محله ها شبانه و روزانه به مشکل بی برقی روبرویند. مسئولان برق تاجیک سبب وقوع این افزار را با آن عامل مربوط کردند که میزان آب در رودخانه وخش از معیار مقرر بیش از دو مراتبه کم شده است. اما مشکلی به برقی در کنار آن که مردم را نگران کرده است، شک و گمان های را به واقعیت تصمیم شرکت برق تاجیک نیز به بار آورده است. به خاطر آشنایی با وضع، همکاران ما میرزا نبی خالق‌زاد و برات یوسفی روز جمعه به محل نیروگاه و آبانبار نارک و رودخانه وخش واقع در 70 کیلومتری جنوب و شرقی دوشنبه سفر کردند. همکاری دیگرمان در شهر دوشنبه خورشید همدم قبل از شروع برنامه با میرزا نبی خالق‌زاد از طریق تلفن صحبت آورد و نخست از او از اصل واقعه سوال کرد.
تقریبا ساعت 10:30 و 11 صبح ما به نزد آبانبار نارک رسیدیم و با چشمان خودمون دیدیم که واقعا هم سطح آب خیلی هم به حد پایین به قبل متخصصان نیروگاه آبی و برقی نارک به نقطه صدموی رسیده است و میگن که سطح آب از 1.5 متر برابر است، یعنی بلندی آبی که فعلا در آبانبار است به 1.5 متر و از روی ستون آبچنکنی میگن که به نقطه به اصطلاح روسی میارت و تاچکا رسیده است که خیلی هم تشویش آور است و در اونجا یک گروه نظارت کننده تأسیس داده شده است که شبان روزی وضع آب میبینن که خدا نخواسته و هوا به لوله های این توربینه ها وارد نشود، در صورت وارد شدن هوا به این کبره ها یا که لوله های توربینه گس نارک میتوانند که این توربینه را به هم زند و یک حالت ناگوار پیش بیاد. از این رو متخصصان که با ما صحبت کردن تاکید کردن که واقعا وضع نگران کننده است و اینها وضع چنین شهر میدن که آب در نتیجه سردی دوامدار هوا و هم این بارش برف و بارشات باران امکان نداد که برفی که در بلندکوه ها و در این پریاخ ها از آب شود و سطح دریای آبی وخش یعنی که بالا برده شود و اون میزانی همیشگی آب در آبانبار نگاه داشته شود و میگن که وضع به صورت عموم و به طور عملی یک ماه است که همچنان ادامه دارد.
ولی چون مقامات میگن که سبب کم شوی این ناسازگاری طبیعت هست، شما که از نزدیک با وضع آشنا شدید، آیا واقعا روشن شد که سبب اصلی کم حجم آب در هم رودخانه وحش و هم آبانبار نارک چی هست؟
هم با متخصصانی که در اونجا بودن صحبت کردیم، هم با آدمان اطرافی که در اطرافی این آبانبار رو به سر میبرن، دیهات اطراف به سر میبرن صحبت کردیم، گفتن که سببی تنها و یگانه کم شدن آب این یعنی که سردی دوامدار هوایی که طی یک ماه اخیر ادامه داشت و امکان نداد که برف آب شود. حتی وقتی که ما از گردنه چهارمغزن میگذشتیم، در کناره های راه همین گردنه برف ها همچنان خوابیدن و آب نشودن. این خیلی تعجب آور است و در خودی اطراف اون بالاهای رودخانه وخش هم همین گونه برف و شیریخ ها آب نشدن و امکان ندادن که آب بیشتر بیاد. از این رو سببی از کم آمدنی آب و کم شدنی سطح آب انبار در نارک همین یعنی که سردی هوا بوده است و میگن که این یک امر موقتی است و امکان داره که در ظرف یک ماه آینده باز به همون حالت پیشتر برگردد. فعلا مثلا ببینید که آن چیزی که نگران کننده بیشتر به نظر میرسد این توانایی و دارایی آب انبار است که قبلا در اول ها میگن 75 کیلومتر سطح یعنی که گنجایش آب داشت، حالا این سطح بیش از 50% کاهش یافته است و به 30 کیلومتر برابر شده است و میگن که بیشتر از همه گیل و خاک و ریگ و لای جمع شده و آب هم کم کرده است و اینم یک سببی زود کم شدن آب در آب انبار شده است.
پس با توجه به این وضع آیا برای اصلاح وضع و رفع وضع از سوی مسئولین و متخصصین آیا چاره های اندیشیده می شود یا خیر؟
صبح که ما اومدیم به اداره نیروگاه آبی و برق نارک، در اونجا یک گروه اضطراری تشکیل کرده شده است و همچنین مسئولان این نیروگاه در شرکت برق تاجیک بودند و شما خوب آگاه هستید که بارها شرکت برق تاجیک پی هم از طریق تلویزیون های دولتی پیش مردم عذرخواهی میکردن با پیش آمدن چون یک وضع ناگوار و آنها خیلی هم با یک مسئولیت زیاد میرفتن، یک گروه میرفتن جای همان آب انبار و میدیدن که ستون آب و وضع چگونه است در خود آب انبار و آیا برای حتی در همین حالت نگاه داشتن امکانات گنجایش آب هم اونها چاره هایی را میجستن و بعضی از توربینا حالا مثلا به قبل اونها از 9 توربین فعلا 3 توربین کار میکنن و در حالت هایی که خیلی هم وضع در کشور ناگوار و به صدمه به قرار میگیرد اونها توربین چهارم هم به استفاده میدن. همین است وضعیت فعلا و آن چیزی که خوشحال کننده در اینجا به نظر میرسید و اون هم که متخصصان این نیروگاه به ما میگفتن این بود که هوا گرم بود. امروز یکمین روزی بود که آفتاب بود، آفتابی بود و حرارت بلندتر بود و میگفتن که اگر همین ادامه کند ان شاءالله که برف ها آب میشوند، تریاخ ها آب میشوند و باز جریان دریای وحش بیشتر میشود و باز آب انبار نارک به حالت پیشترش برمیگردد. همین است فعلا وضعیت.
تشکر. همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد بود که درباره سطح آب در رو آب انبار نارک و رودخانه وحش صحبت میکرد که کم آبی در این آب انبار و رودخانه سبب اصلی مشکل بی برقی در تاجیکستان عنوان شده است.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شامگاه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج های کوتاه 40 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
وقت و امواج نوی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. بحث زمین میان ساکنان دهه چورکوهی نوغیه اسفره و ولایت بادکند قرغیزستان باعث از بیخ بن برکندن یک باغ بزرگ زردالو گردید. طبق خبر داده بودیم شبانه گروهی بزرگ ساکنان قرغیزستان با یک باغ در مرز دو کشور وارد شده، همه نیهالهای آن را بریده با خود بردند. به خاطر تحقیق وضع همکار ما در منطقه معصوم محمد رجب به جای حادثه رفت. معصوم جان، بگوید که در این دهه نزدیکی های چورکو چی میگذرد و اوضاع چگونه است؟
عید خاصی، من حاضر در همان موضعی هستم که در کنار دهه چورکو ناحیه اسفره که قرغیز ها باغزار اونجا را تقریباً 4 هکتار به گفته ساکنان محلی و خودم هم میبینم و قریب 400 بیخ درختان زردالو را شبانه بریدند و این درختان خرد نیست، درختانی که 10-15 ساله است میوه دهنده. شبانه ساکنان میگن دیدند که نظامیان قرغیز با نفران زیاد، چون که نمیتواند یک کسی دو کسی باغ زیاد خراب کند، با لوازمات، با سلاح میگویند، با تکنیکا، با ماشین های حربی آمده و خراب کرده بریده، اما شاید همون در جاش نگذاشتند و همون هزینش هم بردند.
و ما مسئول جان، بگوید که به این حادثه مردم محلی و مقامات ولایت های سغد و بادکند چی واکنش کردند؟
ساکنان و در اینجا در نزد من رئیسی همین خودگی دهخانی چارکو هستند که باغشان خراب شده است، اینها به جانب بادکند مراجعت کردند، به جانب قرغیز ها، و اینجا که در نزدیکی قرارگاهی نظامیان سرحدبانان قرقیز بود است و آنها هم مراجعه کرده اند، اما از آن جانب قرقیز ها یک جواب مشخص عمیق نشده است که آنها مثلا فقط گفتند که مسئله میبینیم پیش همین سخن ها، اما یک واکنشی مشخص نشده است. و از جانب تاجیکستان حکومت ولایتی هم تا حاضر یک واکنش عمیق و مشخص نیست و میگویند که در حکومت اسفره هم به من گفتند که این مسئله تحت بررسی قرار دارد و قرار است با جانب قرقیزستان روز دوشنبه یک گفتگو شنید کنند و در این باره آنها را آگاه هم کردند. گروه هم از دو جانب برای بررسی این موضوع تأسیس شده است. اما ساکنان به هر حال در محل حادثه در همین محله لنگر جماعت چارکوه از این که باغشان خراب شده است و این که آینده هم بین دارند که این کار دوام کند، چون که در اینجا باز دیگر باغدارا هست تا داخل چارکوه خواتر هستند و یک گروه هم تشکیل کردند مثل دروژین خلقی جوانان که شبها در اینجا ایستند و پاسبانی کنند زمینشانه.
تشکر معصوم جان. و طوری همکارمون گفتم در جای حادثه رئیس خواجگی دهقانی چورکو نعمت علیموف هم قرار دارد. ما از جناب علیموف سوال کردیم که از نگاه او هدف از این عملی همسایه های قرقیز چی بود؟
اونها همین زمین رو تقریبا 10 سال پیش زمین باسنوک می گفتند، باسنوک، لیکن باسنوک نیست، از همون مرکز خودی قرقیز و بیشکیک، از مرکز ما دوشنبه همین کارمندان زمین اومده اثبات کردن که این جای مو است، این زمین مو است، در کارتی مو است و در استفاده بری همچه مرایت خوجگی دهقانی چورکو استفاده بری زمین مو حساب میواد. اونا برای اون این رو کردن که تقریبا یک مو پیش همه یک 15-20 نیولی 7 ساله 8 ساله بولاش بردن، مدام که مو اینا با خبر دادن و اینها هیچ چوره ندید، انکون زیاده از 4 گکترش کردن. با آنها حاضر تیار دیده بودند که داخلتر شلاغ بدارند، اینجا یک دشتی وسیع زمینی که زمینی یک وسیع نمازد برای می خواهد همین جد طور صاحبی کنند بسنوک با زیشان تیان موقع بعضی معلومات ها آنها می خواهد موقعی ایون یک گروه صلاحیتی که همین سرحدی بین قرقیزستان تاجیکستان دیده می برد بیان بسنوک اونو همینجا اکن با پایدی خودشان حل کنی.
تشکر. این نظر رئیس خواجگی دهقانی چورکو نعمت علیموف بود. و اما در همین حال توش تیمور ایشالیف رئیس بخش ترتیبات و حفظ حقوق در حکومت ولایت بودکند قرقیزستان که ضمناً خودش در عملیات مذکور حضور داشته است ادعا دارد که این پاره زمین مال قرقیزستان است و نیحال ها را نیز سال گذشته آنها شناندند. به گفته ایشالیف مقامات جامعه چورکو برای مذاکرات در رابطه با این قطعه زمین دعوت شدند و اما کسی از آنها به این مذاکرات نامده است.
این زمین ما است. این قطعه زمین به قلمرو ما شامل می شود. ساکنان تاجیکستان 300 متر به قلمرو ما وارد شدند. ما 17 مرد هم روی 7-8 نفر به چورکو رفتیم ولی از طرف آنها کسی نیامد. از این رو ما نهال ها رو کندیم و برگشتیم. ما آنجا 3 ساعت بودیم. آنها نهال ها رو در قلمرو ما شنانیدند. ما هر وقت می توانیم ثابت کنیم که این قلمرو ما است.
خب این نظری توش تیمور ایشالیف رئیس بخش ترتیبات و حفظ حقوق در حکومت ولایت بودکند قرقیزستان بود با بحث زمین میان دو موضع همسایه. طوری گفته شد قرار است که بحث این قضیه واقعا هم پیچیده روز دوشنبه در مذاکرات هیئت های دو جانب ادامه یابد. ما پیگیری این موضوع را ادامه خواهیم داد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر. حامین حقوق بشر افغانستان با پژوهش مقتری قضیه به اصطلاح دسته قاتلان از حساب سربازان امریکایی دعوت نمودند. این دعوت در حال نشر شد که دادگاه نظامی یک عسکر امریکایی را برای کشتار شهروندان آسایشته افغان به مدت 24 سال از آزادی محروم نمود. متخصص ارتش جرمی مارلوک اولین نظامی امریکایی از گروهی 5 نفری است که برای صحنه سازی حالت جنگی و کشتار مردم ملکی مجازات می شود. روز چهارشنبه مارلوک در ابتدای مرافع دادگاهی گفت که برنامه آنها از آغاز کشتن آدمان بود. دادگاه نظامی مارلوک را در 3 مورد کشتار برقصدانه عیب دار نمود. تفصیل بیشتر موضوع در گزارش همکار ما فرهاد میلاد.
جرمی مارلوک از نفران کلیدی مرافع جنایات جنگی و قضیه او از جدیترین ادعای جنایی است که از جنگ افغانستان رو زده است. او در کشتار 3 مرد افغان در ولایت قندهار ماه ینور و فوریه و می سال 2010 نقش عمده داشته است. مجله آلمانی درشپیگل در رابطه با کشتارها این هفته یک چند عکس را نشر کرد که در یکی از عکس ها مارلوک در فراز یکی از جسدهای خونالود لبخند می زد و به موی مرده چنگ زده چهره او را به دوربین نزدیک آورده بود. انتظار می رود که انتشار هزاران عکس مانند به این شوره را در افغانستان برپا خواهد کرد. این هم در حال است که مسئله خسارات جانی مردم ملکی در افغانستان به موضوع داغ بحث ها در جامعه این کشور تبدیل شده است. بازجویی قضیه و نشر عکس ها حامیان حقوق بشر را به دعوت برای پژوهش عمیق‌تر خشونت های همرنگ این وادار کرده است. حکومت ایالات متحده باید بدون تأخیر در تمام بخش های نظامی، نیروهای ویژه، خادمان قراردادی، عسکران کرایه و بخش های نامنظم نظامی بازجویی گسترده براه ماند و اطمینان دهد که دسته قاتلان در بخش های دیگر وجود ندارد. آمده است در دعوت گروه مستقل ناظران حقوق بشر افغانستان که هفته روان صدا داد. اجمل صمدی رهبر این گروه ضمن صحبت بر رادیو آزادی حکم زندان مارلوک را علامت خوب ارزیابی کرد، ولی واشنگتن را به پژوهش قضیه های همسنگ و خاتمه گذاشتن به مسئولیت جنایی دعوت کرد که به گفته او به طور فراوان در نیروهای بین المللی و نظامیان قراردادی جاری است.
نسبت دادن جنایت هایی که در افغانستان رخ می دهند با گروه دقیق نظامی بسیار مشکل است. این یکی از مشکلات عمده است. اگر شما به منطقه های افغانستان سفر کنید، مخصوصا به جای هایی که نزاعی تیز و تند دارند، مردم از حادثه های مختلف قصه می کنند درباره جنایت هایی که عسکران خارجی، عسکران افغان و گروه های مسلح صادر کردند. یعنی به نظر ما محیط در افغانستان خیلی جنایی است. همه گونه جنایت ها صادر می شوند و نزاعها برای شهروندان ملکی با قیمت گران انجام می شوند.
ناظران افغان می گویند که حکم اخیر امیدواری ها را در مورد گرفتن پاسخ به دعوت مسئولیت شناسی همه گروه های نظامی در افغانستان افزایش داده است. کواس هاوکس دادگستر مرافع روز چهارشنبه قرار کرد که مارلوک می تواند بعد 7 سال از محبس شرطن آزاد شود، اما او شرمندوار از ارتش بیرون کرده می شود. قبلا مارلوک ضمن قرائت اظهارات خود از خانواده قربانی ها عذر خواست و گفت که وقت زیادی را در اندیشه صرف کرده است و فهمیده است که چی طور قطب نمای اخلاقیش را گم کرده است.
مجازات یک نظامی امریکایی در کی در افغانستان با کشتار برقصدانه مشغول بود.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیل.
یمل.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. عضویت رستم امام‌علی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان در حزب خلقی دموکراتی قطع شد. مسئولان حزب گفتند که تصمیم در پی تعیینات رستم با سروری یکی از ریاست‌های کمیته گمرکی تاجیکستان گرفته شده است. بر پایه قوانین کشور نظامیان نمی‌توانند عضوی احزاب سیاسی باشند. در همین حال کارشناسان با نکته اشاره می‌کنند که با وجود تغییر مقام و منصب‌ها در سال‌های اخیر، رستم امام‌علی در یگان محفل عمومی سخنرانی و با خبرنگاران صحبت نکرده است، اما از این رو شخصیت او پس پرده اسرار باقی مانده و باعث آوازهای مختلف شده است. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد ادامه می‌دهد.
بعد از آن که رستم امام‌علی پسر بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان به وظیفه بلندتر در کمیته گمرک تاجیکستان تعیین گردید، شخصیت او دوباره به موضوع روز رسانه‌ها تبدیل یافت. نشریه‌ها درباره او مطالب به نشر رسانیده و حتی یکی از آنها نوشت که آینده رستم درخشان است. ولی با این وجود رستم نه از طریق این رسانه‌ها، نه از منبر حزب خلقی دموکراتی و همین طور مجلس شهر دوشنبه صحبت و سخنرانی نداشته است. چنین خاموشی و سکوت او باعث شده است که سوال‌ها در مورد هنر و مهارت و دانش او خلق شود. فضل‌الدین اسازاده محرر نشریه پیکان میگوید درست است که نشریه‌ها میخواهند با چاپ عکس و مطلب درباره رستم توجه خریدار را جلب کنند و مال خود را بازارگیر سازند.
هفته‌نامه‌های تاجیکستان فکر میکنند با این واسطه همان بازاری نشریه خود را گرم میکنند، اما متاسفانه آنقدر این موضوع ها بازارگیر هم نیست. سبب خریدار نیافتن این گونه مطالب در آن است که زبان خودی رستم امام‌علی قریب که یگان برآمد کرده نمیشود یا فکرش گرفته نمیشود.
هم‌اکنون رستم از عرصه های سیاست عمومی یعنی مجلس شهر دوشنبه و حزب خلقی دموکراتی کنار رفته به یک فرد نظامی و اجراگر تبدیل می‌یابد. به باور برخی از کارشناسان تا کنون رستم در دایره همون یگانه امتیاز یعنی پسر پرزیدنت باقی مانده است. رجب میرزا تحلیلگر تاجیک میگوید برای رستم شانس و شرایط خوبی مطرح کردن را به وجود آوردند، اما او از دایره محدودی دوستان و رفیقانش بیرون نبرآمد و هیچ عملی هم ظاهر نکرد که ذوق و تلاش او را به سیاست نمایان کند.
درباره ظرفیت های رستم امام‌علی و شخصیت های دیگری که از آیله آنها به منصب های کلیدی حکومت مقام یافتند هیچگاه ما یکان صحبت یکان اقدام شما ندیدیم. پس گفتن ممکن است که رهبریت کشور شاید به خلاصه آمدن که از آن که اینها شخصیت های مطبوعاتی و جمعیتی باشن نبودنشان بهتر است، یعنی نباشن بهتر است.
آنهایی که از نزدیک با رستم آشنایی دارند نمیخواهند درباره او چیزی بگویند، ولی عثمان صالح مدیر شعبه اطلاعات و تبلیغات حزب خلق دموکراتی میگوید رستم با تلاش های خود به این مقام و مرتبه رسیده است. آقای صالح با یاد آوری از جلسه های حزب خلق دموکراتی گفت که رستم در آنها اشتراک و سخنرانی میکرد، ولی از آن که وی نمیخواهد با رسانه ها صحبت کند نشانه ضعف دانش و مهارت او نبوده، دلیل مصروفیت زیاد او به کارهای جمعیتی است.
من فکر میکنم وابسته به آن است که مصروفیت کاری رستم امام‌علی همچون یک شخصی صاحب وظیفه بسیار زیاد است. در بسیار چهارابینی هایی که حزب خلق دموکراتی میگذارند فعالانه اشتراک میکند. در چهارابینی هایی که برنامه های حزب خلق دموکراتی تاجیکستان است از جمله چهارابینی اجتماعی و سیاسی و واخوری و
آرونی رو میکند. من فکر نمیکنم
که محدود باشد یا که از
صحنه وای دور باشد. رستم امام‌علی قبل از تعیناتش به این مقام یکی از ریاست ها در کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان را رهبری میکرد. به باور برخی از کارشناسان تغییر زود وظیفه های او امکان میدهد که رستم با کارهای عملی آشنایی بیشتر داشته باشد، ولی از طرف دیگر باعث میشود که او بیشتر مطرح بشود. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به شخصیت رستم امام‌علی، پسر رئیس جمهوری تاجیکستان. و اینجا نشر سیوم مجله شامگاهی پایان می‌یابد. در ادامه برنامه ویژه گفتگوهای چشم‌انداز و سیمای هفته تقدیمتان خواهد شد. با ما بمانید.
نگو 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 نگو
رادیوی آزادی